زیهین فیروزی این است. چرا این فیروزی قطعی است؟ به لحاظ این که اون انسانی هم چه در کربلا با نواد حق می جنگید، فطرت او مثل همونهایی بود که با اونها می جنگید، یعنی مثل امام و پیروان بود. فطرتش به طور ذاتی، ذات طبیعت او، آزادی و حقوق مند، طبیعت او آزاد و حقوق مند. پس وقتی دو طرف با هم می جنگن، یکی ایستاده بر حق و به طرف مقابل میگوید که من با شما دعوا ندارم، من میخواهم با حقوقی که دارم زندگی کنم، اون طرف میگوید نه، شما باید بیایی و بیعت کنی با این نماد قدرت. از دو طرف هم یکی از حق خود قاتل، دنده قدرت، دیگری بر حق خود عارف و ایستاده بر حق. این تو ایستاده بر حق هیچی از دست نمیده، صحیح است که جانو هرچه دارد از مال و غیره از دست میدهد، اما به عنوان حقوقمند همه زندگی رو که از ایستادگی به حق به دست میآورد، به اون نیروی عظیم دگرگونساز رو دارد، اون حقوق رو دارد و این نیروی عظیم رو ایجاد می کند که در جریان زمان اون مخالف حق رو از غفلت خارج می کنه. نتیجه می شود که در طول زمان اون زورگو شکست می خوره، از صحنه می رود و این صاحب حق همچنان پیشا پیش زمان راهبر انسان ها می شود به حق مداری. حق مداری هم حالا کلمه خیلی وسایی نیست، بگوییم به راهبر انسان ها می شود به عرفان و حقوق خیش و آزادی خیش و بهره جویی در زندگی از حقوق آزادی خیش.
بله،
این از اون درس بزرگ از این روز که ما می دانیم و تردید هم نداریم که مبارزه مداوم مردم ایران از دوران قاجار به این سو در اصول استقلال و آزادی به پیروزی می انجامد، زیرا این استقلال آزادی حقوق هر فرد و جمع ما ایرانی هاست و چون در این حق ایستادیم و در این حق هیچ معامله نکردیم با دشمنان این حق و وسوسه قدرت، روندگان این راه رو، مبارزان این در این اصول رو از راه به بیراهه قدرت مداری نکشند، از پیروزی تدیش نیروی عظیمی که اون نیروی محرکه عظیمی که تاریخ ساز است، زندگی رو دگرگون می کند و جامعه رو از بیراه به راه می آورد، این نیروی ایستادن بر حق است. حالا از خود بپرسیم روحانیان ما از اون امام چه آموختند؟ بر منبرها از اون امام چه میگوید؟ گاندی از اون امام چه آموخت؟ این سوالی که بکنیم میفهمیم چرا گاندی پیروز شد در هند و مسلمان ها امروز در سرتاسر سرزمین هاشون خون جاری است، جنگ است و این جنگ رو سلطه‌گران بر این جامعه ها تحمیل کردن، در وقتی هم که اونها نیستن مستبدها دستیار اونها این جنگ خشونت رو بر این ملت ها روا دیدن. چرا؟ برای اینکه این درس از اون امام ما نگرفتیم، اگر نه چرا میباید در چنین روزی در غزه این گونه جنایت ها روی بدهد؟ امروز میگوید در یک بمباران در مدرسه ای که پناهگاه فلسطینی ها بوده 40 تن کشته شدن.
بله.
هر روز این جنایت هست. مسئله جنگ در غزه یک جنگ عادی نیست، یک روش جنایتکارانش. حالا توجیه جدیدی که اسرائیل برای این جنایت پیدا کرده این است که حماس رو ایران پشتیبانی میکنند.
بله.
پول اسلحه ایران در اختیار حماس میگذارند، افراد حماس رو هم ایران تعلیم داده، جنگی هم که الان در اونجا جریان داره جنگ با ایران است. مدعیش که در جنگ در لبنان هم همین جنگ بوده، در واقع جنگ با ایران و سوریه بوده، در اونجا اسرائیل موفق نشده اما در اینجا باید موفق میشود به هر قیمت. در این که اگر موفق نشود موجودیت اسرائیل به خطر میفته. حالا اگر مردم فلسطین که از آغاز بر حق خود ایستاده بودن، اون درس رو گرفته بودن از دینشون، از اون امام آزادگان، تو بقیر اسرائیل وجود نمی آمد. بعد هم که به وجود آمد اگر بر حقوق ملی خود می ایستادن از دوران انسجام خودشون رو می تونستن حفظ بکنن، به وسیله کار قدرت های عرب و غیر عرب هم نشوند. کارم به اینجا نمی رسید. نکردن. حالا قبل رسیده به اینجا. حالا هم مشکل این که عرض کنم اسرائیل این رفتار وحشیانه رو در پیش گرفته با مردم غزه، مشکل تنها این نیست. مشکل بزرگتر این است که این مردم با همه مقاومتی که میکنن در برابر اسرائیل میباید یک برداشت روشنی از حقوق ملی خود به دست بیارن، به ترتیبی که در مورد آزادی و استقلال الان عرض کردم آموزش امام آزادگان رو، این دوتا اصل رو مقدم بشناسن در باورهایی که دارن، یا بگیم که این دوتا رو اصولی از باورهایی که دارن بشناسن و در این دو اصل شریک باشن، با هم یکی باشن، با هم به ترتیبی که بر سر قدرت با هم جنگ نکنن، چه که کردن در همین غزه.
بله.
و از طریق رشد از درون به عنوان یک ملت وجود خودشون رو در اسرائیل تحمیل کنند، نتیجه قطعی خواهد بود. با این حال در هنکنون هم که داریم صحبت میکنیم اسرائیل عبس دارد تقلا می کند. این جنایت هم که می کنه آیدی جز این که زیان خود رو بزرگتر می کند به او نمی دهد. چرا؟ به لحاظ این که اصل داستان چی بوده اول؟ اصل داستان این بوده که این سرزمین فلسطین دو تا ملت نمیتونست در خود بپذیره، چون اسرائیل باید میشده ملت، از فلسطینی میباید که تاروار میشده یا از بین میرفته. 60 ساله این حضرت تحقق پیدا نکرد. مردم فلسطین حالا افتان خیزان، غافل از حقوق، گاهی عارف بر حقوق، مقاومت کردن و ایستادن. میگن هستیم عنوان ملت. از زمانی که اسرائیل به بنبست برسد که این ملت قابل حذف نیست، نمیتونه حذف کنه، از اون زمان به بعد رابطه قوا به زیان او خواهد شد. این همون خطری است که آقای شارون قبل از این آقای اولمرت، یعنی ارباب ایشون بود قبلا، این آقا معاون او،
بله
قبل از اینکه به اون حالت اغمابی برای نجات حیات اسرائیل زد زیر اون قرارداد صلح اسلو، اون بلا را همسر عرفات آورد و به خیال خود میخواست پیشگیری کنه از انهدام اسرائیل. لازمه که الان 24% جمعیت اسرائیل رو فلسطینی ها تشکیل میدن.
بله.
خب بیرون اون مرزها هم که فلسطین و فلسطینی ها سر جاشن. با این افزایش جمعیت فقط ها، جهات دیگر رو ول کنیم، همین افزایش جمعیت که در نظر بگیری دو نصف نصف دیگه، اکثریت اقلیت میشه اکثریت، اکثریت میشه اقلیت. فقط چیه؟ اون شارون مخواست این آینده رو در که به زور به اصطلاح دیوار بکشید دور اسرائیل و این فلسطین رو هم به همین چیز ناچیز تبدیل بکند و خیالش راحت بکنه. او که نتوانست. حالا نوبت به آقای هولمرت رسیده. حالا فرض کنیم این هم فرض نیست، اینه که بسیاری برای این نظرن که این هم به نتیجه نمیرسن، یعنی ملت فلسطین سر جاش میماند. و اگر ماند معناش این است که با همون قانونی که اسرائیل به وجود آمده، یعنی قانون زور، هم از بین خواهد رفت، فقط به عنوان دولت. حالا به عنوان مردم که چه به عنوان کاری نداره، میتونن مگر اینکه روزی مطلبی داشتم تایید میکردم، به این نتیجه رسیدم که سه تا راه حل بیشتر نمیمونه. یکیش اینه که الان عرض کردم از بین رفتن دولت اسرائیل، دو اینکه طرفین توافق کنن با هم در یک دولت فدرال زندگی مشترک داشته باشن در شرایط برابر، سه اینکه جنگ را ادامه بدن تا بی نهایت. در این جنگ تا بی نهایت اسرائیل سودی ندارد، اینقدر مسلم است که بازنده است، چون تا اینجا دیگه اگر همچه جنگ شد تا بی نهایت دیگه تنها فلسطین نیست، همه اون ملت های منطقه هم هستن، چون همه باید تنگ آمدن. الان در حال حاضر این قرب هم هست، لازی که از همین زمان تجاوز به
غزه
فلسطین در کشورهای اروپایی با جنب جوش خیلی زیاد شده. برای اولین بار در فرانسه یه جمعیت 25,000 نفری در تظاهرات ترتیب دادن در مخالفت با این جنگ، و این کلی حکومت فرانسه رو نگران کرده. قاعدتاً در کشورهای دیگر هم برای دولت‌های اون کشورها این نگرانی‌ها رو به بار آورده. پس به این ترتیب باز ما به همون نتیجه میرسیم که ایستادگی در حق یک نیروی عظیم ایجاد میکنه، اون نیروی محرکه‌ای رو ایجاد میکنه که در انسان‌ها یادآور آزادی اونهاست، یادآور حقوق اونهاست، برانگیزنده اونهاست به مطالبه این حقوق و ایستادن بر این حقوق، نتیجه تحول. اینه که هر کس از من میشنود بر استقلال آزادی ایستاده است، بداند همه جا کربلاست، هر روز عاشوراست. اگر این ایستادگی رو ادامه بدهد، ما میدانیم اطمینان داشته باشیم که به خاطر ایران ایستادیم بر اصول استقلال و آزادی و حیات ملی ایران رو تضمین کردیم و این حیات ملی ادامه خواهد یافت. در بزرگی ایران، در آزادی مردم ایران و در رشد و ترقی این ملت تاریخی.
انشاءالله.
خب حالا ما وارد بحثمون میشویم در باب ادامه جذب نیروهای محرکه در یک اقتصادی مثل اقتصاد ایران به عنوان راه حل بحث میکردیم در گفتگوی پیشه. حالا به مناسبتی که ما تا سؤال عاشورا هست، از یک وران صحبت کردم از نیروی محرکه که ایستادگی بر حق ایجاد میکند، مختصری در باب نقش وجدان اخلاقی به مثابه نیروی محرکه یا بگیم نیروی محرکه ساز صحبت میکنند. خب ما میدونیم که در لیبرالیسم، در اقتصاد لیبرال، اصل بر رقابت است در تولید و در عرضه.
بله.
رقابت یعنی رقابت قوا. به ترتیبی که توضیح دادم در گفتگوی پیشین، هر تولید کننده ای بر این محاسبه رو این طور انجام میدهد که میزان تولید رو چه اندازه تعیین میکنم که هزینه تولید به حد اقل و فاصلش از قیمت در بازار به حد اکثر باشه که این سود رو تشکیل میده. اصلینه هر کس از این قاعده پیروی. نتیجه این است که سطح عمومی عرضه همواره در اقتصاد سرمایه داری از سطح عمومی تقاضا پایین تره. و این کمبود دائمی اصطلاح عرض نسبت به تولید نه عرض نسبت به تقاضا سبب می شود که قیمت، یعنی تقاضا کننده، قیمت بیشتر بپردازه. حالا تورم تنها این عامل رو نداره ولی یکی از عوامل مهمش اینه. حالا ما بیایم فرض کنیم که هر انسانی بر مبنای رابطه قوانی است، رابطه حقوق است. یعنی هر انسانی، این دیگه فرض نیست، واقعیت این است که هر انسانی یک وجدان اخلاقی داره که مثل یک ترازو است. این وجدان اخلاقی وزنهاش که یا واحدهای اندازه گیری که در اختیار دارد و با اون پندار انسان، گفتار انسان، کردار انسان را اندازه میگیره، وزن میکنه، داوری میکنه که این خوبه، بده، از کنم کم زیاد با حق میشن. اون وزنها حقوق ذاتی انسان هست وقتی به فرد مربوط میشوند. حقوق جامعه یا حقوق ملی هستن وقتی به جمع را مربوط میشوند. حقوق طبیعت و جاندارها هستند وقتی به محیط و زیست مربوط می شوند. حقوق جامعه جهانی هست وقتی که به حقوق این جامعه جهانی مربوط می شود، یعنی به زندگی در روی کره زمین.